هفت شب در ایران است و شما در ادامه همسفر مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این شامگاه یک شنبه محمد زرقامی هستم، همراه با سایر همکارانم در کنار شما خواهم بود. نگاهی خواهم داشت به تازه ترین و آخرین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها رو خواهیم شنید. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که شما رو میهمان خبرها کنم با همکارم الهی روانشاد که همکنون در استودیو حضور داره تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه. بعد از اون برمیگردیم با هم حرف ها و سخن های بسیاری خواهیم داشت. الهی روانشاد،
سپاسگزارم. عصر بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با اشاره به مشکلات فعلی کشور گفت امروز هیچ کس نمیتواند مدعی شود که نظام و دولت ناکار آمد است. او که در جریان سفرش به خراسان در شیروان سخن میگفت افزود
ما مشکل داریم در این کشور، ما در شرایط بسیار سختی زندگی می کنیم، اما در این حال دست به دست هم دادیم، در کنار هم ایستاده ایم، از مشکلات عبور خواهیم کرد.
آقای روحانی در شیروان گفت در این 14 ماه که فشار تحریم تشدید شده بدهی های خارجی ایران کاهش یافته است. او همچنین اشاره کرد که در طول سال گذشته بیکاری افزایشی نداشته. منتقدان جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر با افزایش مشکلات اقتصادی و سیاسی در ایران حکومت جمهوری اسلامی ایران را در حل مشکلات ناکارآمد و ناتوان دانستند. دولت آمریکا 18 اردیبهشت ماه 1397 از توافق اتمی موسوم به برجام خارج شد و تحریم‌های پیش از آن را بازگرداند. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز یکشنبه از جزئیات مربوط به بازداشت فریبا عادل‌خواه شهروند دو تابعیتی ایرانی فرانسوی اظهار بی‌اطلاعی کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی آقای ربیعی گفت خبر را شنیدم و نمی‌دانم چه کسی و به چه دلیلی او را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده فریبا عادل‌خواه 17 خرداد ماه در منزل شخصی خود بازداشت شده است. خانم عادل‌خواه جامعه شناس ساکن پاریس و به ایران رفت و آمد می کرد و پیشتر نیز در دانشگاه های ایران سخنرانی کرده بود. مقام های فرانسوی نیز هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. اکبر اطبائی طبری از مقام های پیشین قوه قضاییه ایران بازداشت شد. او در زمان ریاست صادق لاریجانی معاونت اجرایی قوه قضاییه را عهده‌دار بود و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی مدیر کل امور مالی این قوه بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی این خبر را تایید کرده است. آقای نوروزی زمان دستگیری اکبر طبری را که چند روز پیش اعلام کرد اما حاضر به بیان علت بازداشت او نشد. ابراهیم رئیسی یک هفته پس از انتصابش به عنوان رئیس قوه قضاییه در اسفند ماه گذشته اکبر طبری را از معاونت اجرایی قوه قضاییه برکنار کرد. پیشتر علیرضا ساکانی نماینده پیشین مجلس اکبر طبری را به زد و بند متهم کرده و او را بیچاره کننده دو رئیس قوه قضاییه دانسته بود. تا کنون درباره دلایل دستگیری و اتهامات آقای طبری گزارشی منتشر نشده است. کیم داروک سفیر مستعفی بریتانیا در واشنگتن در بخشی از یادداشت‌های رسمیش که به تازگی فاش شدند دلیل خروج دونالد ترامپ از برجام را مخالفت با باراک اوباما دانسته است. آقای داروک در یک تلگرام دیپلماتیک در آستانه خروج آمریکا از برجام نوشت این تصمیم دونالد ترامپ به دلایل شخصی گرفته شده است. از نظر کیم داروک دونالد ترامپ از برجام بیرون رفت تا دست به یک خرابکاری دیپلماتیک بزند، زیرا این توافق در دولت اوباما حاصل شده بود. سفیر مستعفی بریتانیا در واشنگتن همچنین نوشته بود آمریکا استراتژی خاصی برای فردای خروج از این توافق ندارد. بخش دوم یادداشت‌های کیم داروک در شماره روز یکشنبه دیلی میل منتشر شد. پیشتر بخشی از نوشته‌های انتقادی او در مورد دونالد ترامپ و دولتش واکنش شدید رئیس جمهوری آمریکا را در پی داشت و در نهایت به استعفای کیم داروک منجر شد.
بله، شنونده تعدادی از خبرها یا مجموعی از خبرها بودید از الهیه روان شد. اما این مجله شامگاهی رو ادامه میدیم، در ادامه با این مطالب که بر اونها مروری خواهیم داشت. آیا ادعای ناکارآمدی دولت و نظام جمهوری اسلامی نارواست؟ حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به این پرسش تا لحظاتی دیگر پاسخ خواهد داد. از بازداشت تدریجی امضا کنندگان نامه‌ای سراسر انتقاد به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهیم گفت. کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه و یکی از امضا کنندگان این نامه سراسر انتقاد در مشهد، به این موضوع نگاهی داشته است. و اما یادداشت‌هایی که به بیرون درس کرد. خروج آمریکا از برجام به روایت یادداشت‌های سفیر مستعفی بریتانیا در آمریکا. و در ادامه جرمی هانت، بریتانیا در صورت دریافت تضمین به آزادی نفتکش ایران کمک خواهد کرد. و همچنان تلاش ها برای پایین آوردن تنش میان تهران و واشنگتن. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در عراق. تلاش ها برای کاهش تنش میان تهران و واشنگتن بار دیگر در بغداد پی گرفته می شود. به مجله شامگاهی خوش آمدید. رئیس جمهوری ایران سخنان مطرح شده درباره ناکارآمدی دولت رو ادعای ناروا دونسته. حسن روحانی در سخنرانی که در استان خراسان شمالی داشته گفته اگر کسی امروز مدعی بشه در نظام اسلامی نظام و دولت ناکارآمده و نتونسته به مشکلات مردم توجه کنه، سخنی ناصحیح و ناروا بر زبون آورده. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی داخلی ایران، و از او پرسیدم که سخنان رئیس جمهوری ایران تا چه اندازه با واقعیت‌های موجود امروز ایران همخونی داره.
اینی که آقای روحانی دولت و نظام رو در کنار هم قرار میده در وضعیت کنونی تا حدودی درسته، برای اینکه پس از این اتفاقات جدید دیده میشه که ارکان مختلف جمهوری اسلامی که همواره با هم در تضاد و تقابل هستن، حداقل به لحاظ جدال لفظی، اخیراً دارن سعی میکنن که یک نوع همگرایی داشته باشن برای اینکه بتوانن به نفعی از پس این بحرانهایی رو که خودشون به وجود آوردن بر بیان. اما در مورد کارآمدی یا ناکارآمدی، من یه نکته رو عرض کنم ابتدا، این که اولا جمهوری اسلامی در هیچ زمینه هیچ آمار دقیقی نمیده. یعنی شما در مورد بدهی‌های داخلی، بدهی‌های خارجی، آمار بیکاری، آمار تورم، متاسفانه اینا هیچ آمار شفافی نمیدن که شما بتونید روشون بحث علمی انجام بدید. دوم این که اساساً جمهوری اسلامی یک حکومت بسته است، یعنی مسائلش مربوط میشه به درون خودش و این مسائلی که در واقع مخالفین، اپوزیسیون، گروه‌های مخالف، همه اینها رو که سرکوب کرده، میرسه به مسائل داخلی خودش. در مسائل داخلی خودش ما اگر بخوایم کارآمدی رو ببینیم یا ناکارآمدی رو ببینیم، بایستی که در مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی ببینیم.
آقای طبرزدی اجازه بدید چون دور نشیم از همین قضیه آمارها، چون شما اشاره کردید الان ما ببینیم که آقای روحانی یک سری آمار هم اشاره میکنن بهش و میگن با وجود تحریم‌های گزنده‌ای که ایالات متحده آمریکا اعمال کرده بر ایران، ولی ما تونستیم بدهی‌های خارجی رو کاهش بدیم و یک آماری هم ارائه دادن که این بدهی‌ها نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده و در طول سال گذشته بیکاری افزایش نداشته.
ببینید وقتی که ایشون راجع به بدهکاری داره صحبت میکنه، خب این بدهکاری‌ها چی بوده؟ چگونه پرداخت شده، از چه منابعی پرداخت شده، هیچ کدوم اینا شفاف نیست. یعنی الان در ایران هیچ کس نمیدونه ایران چقدر بدهی به خارج داره، خودش اومده مطرح کرده. در مورد آمار بیکاری هم همینطور. اما اون چیزی که ما در واقعیت میبینیم، ببینید وقتی که حکومتی بسته است و هیچ چیز شفاف نیست، هیچ آمار مشخصی نمیده، ما بایستی که در صحنه در واقعیت زندگی نگاه کنیم. واقعیت زندگی اینه که الان قیمت مسکن و کرای خونه نسبت به سال گذشته بیش از 3-4 برابر شده. حتی قیمت میوه و نمیدونم سیفیجات و این مسائلی که تولید داخله بیش از 4-5 و بلکه بیشتر شده. قیمت دلار حالا اینا تونستن روی 12-13 تومان مهار کنن، بله اینو میتونن بگن تونستن مهار کنیم، ولی نسبت به قبل خیلی 2-3 برابر شده. ما الان وارد هر صحبت و معامله ای میخوایم بشیم توی جامعهمون همه میگن به قیمت دلار میسنجن، قیمت اتومبیل همینطور. و در واقع کاسبی رو دولت روحانی و به ویژه جمهوری اسلامی اصلا رکود عجیبی بر مملکت حاکم کردن به لحاظ اقتصادی. لذا وقتی که شما میبینید بحران های اجتماعی، بحران های سیاسی، بحران های خانوادگی، ناامیدی مطلق در جامعه افزایش پیدا میکنه، وقتی که مردم نگاه میکنن به سبد خانوارشون و میبینن روز به روز داره هزینه ها بالاتر میره و این سبد داره خالی تر میشه، من به عنوان یه شهروند
آقای طبرزادی چقدر این ربط داره به تحریم های ایالات متحده ای آمریکا که ازش به عنوان تحریم های گزنده آقای ترامپ یاد کردن در صحبت هاشون پیش از این، و چقدر از این ماجرا رو شما ارتباط میدین به سیاست های خود دولت آقای روحانی؟
اون چیزی که من اصلا اینا رو به سیاست های دولت روحانی نسبت نمیدم، به کلیت جمهوری اسلامی نسبت میدم. زمانی که برجام تصویب شد و حدود 2 سال هم از اون گذشت، روند افزایش قیمت ها رو داشتیم، روند بیکاری، افزایش بیکاری رو داشتیم، در واقع رکود شدید اقتصادی رو داشتیم و البته خودشون هم دارن آمار رانت و دزدی و فساد رو میدن، چون اساسا اقتصاد اینا بیماره، یعنی ساختار اقتصادیشون معیوبه، ساختارشون معیوبه. اما با این مسئله تشدید تحریم ها خب مشکلاتشون 100 چندان شده، یعنی به گونه ای شده که خود مقامات جمهوری اسلامی دارن اعتراف میکنن، میگن امریکا تو مسئله ردگیری تحریم ها و محدودیت ها بسیار بسیار داره دقیق عمل میکنه و اجازه هیچ حرکتی به جمهوری اسلامی نمیده.
یک نکته ای رو هم میخوام بهش بپردازید، چون شما گفتید که دیگه فاصله ای بین نظام و دولت نیست، این یک کاسه شدن به گفته شما نظام و دولت در کنار هم دیگه، آیا کمکی میکنه به دولت آقای روحانی به پیش بردن سیاست ها و به اینکه بتونه جامعه رو در یک وضعیت ثباتی نگه داره؟
البته یک نکته که وجود داره این استش که با کاهش تنش‌ها بین خامنه‌ای و روحانی و نمیدونم نهادهای انتصابی و انتخابی و اینها، یه مقداری به لحاظ روانی آقای روحانی میتونه مانور بیشتری بده. کما اینکه ایشون میبینید الان موضعش خیلی تند و تیزتر شده، خیلی قاطع‌تر داره، احساسی‌تر داره حرف میزنه، دنیا رو تهدید میکنه، آمریکا رو تهدید میکنه. اما اینکه آیا این مسئله میتونه در کاهش بحران‌های اساسی که روبروی جمهوری اسلامی هست تأثیری داشته باشه؟ به نظر من تأثیر نداره، برای اینکه کلیت جمهوری اسلامی داره یه ظرفیت محدودی است و اون ظرفیت محدود هرگاه که یک پارچم بشود که تا حدودی شده است، تا یه حد خاصی میتونه کارکرد داشته باشه، به نظر من بحران اساسی رو نتونه حل کنه.
حشمت الله طبرزدی بود، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل سیاسی داخلی ایران در تهران که با ما گفتگو می‌کرد. اما در پی بازداشت محمد نوریزاد، فعال مدنی کارگردان و روزنامه‌نگار، محمد مهدوی فر یک فعال مدنی دیگه که در ایران مصدوم شیمیایی جنگ 8 ساله هم هست، و تهدید و آزار 3 فعال مدنی هم به تازگی در این باره گزارش شده. همگی این افراد از امضا کنندگان رشته بیانیه هایی بودند که در اون خواهان عبور کامل و مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی شدند و همچنین انتقاداتی رو به رهبر جمهوری اسلامی بیان کردند. کمال جعفری یزدی، استاد دانشگاه در مشهد و از امضا کنندگان این رشته از بیانیه ها، درباره دستگیری های اخیر با ما گفتگو کرده.
چهارشنبه گذشته آقای نوریزاد رو به دادسرای اوین دعوت کرده بودن به بهانه موضوعات کمک انسانی ایشون به آقلا در ایام نوروز، خب و اونجا بازداشت کرده بودن. البته امروز ایشون رو به دادگاه بردن در گرگان، چون شاکی ایشون دادستان گرگان بوده و برای ایشون قرار کفالت صادر کردن و دوستانی که همراه ایشون از تهران رفتن آمادگی داشتن که قرار رو تأمین بکنن و کفالت بذارن، ولی ایشون گفته من دادگاه رو قبول ندارم و به هیچ وجه حاضر نیستم به تا روز دادگاه آزاد باشم، چرا که من به دادگاه اعتراض دارم و قبول ندارم، جرمی مرتکب نشدم در ارتباط. ولی در این حال ما هم میدونیم که اون پرونده که در ایام نوروز افتتاح شده بود بالاخره مسدود شد و دوباره در این شرایط باز کردن، اینها همه آلارمه. آقای مهدوی سر هم خب بالاخره شد زندانی شد طی کرده، در دوران تبعید در شهرستان سرباز به سر میبره که چند روز اومده مرخصی در آرام دیدگل کاشان و اینکه ایشون رو مجدد به اتهامی که زندانی شد طی کرده و در حال طی دوران تبعیدش هست به همون اتهام توهین به رهبری بخوان بازداشت بکنن، این کار اصلا قانونی و منطقی نیست. ایشون در اینها دیروز بازداشت کردن که این هم قطعا بی ارتباط با این بیانیه نیست و اینها احساس میکنن که این دو تن شاید لیدرهای این بیانیه هستن، در حالی که اینجوری نیست. این 14 نفر حتی همون مادر شهید ستار بهشتی که بالاخره شاید کم سوادتر دیده بشه، ایشون هم در نقش دارد در نوشتن، همه در این نگارش بیانیه نقش و سهم داشتن و قائم به شخص و فرد نبوده که اینها دارن این حرکت میکنن و این 14 نفر تا آخر کار خودشون رو ادامه میدن و قبلا هم گفتیم هر کدام از ما دستگیر شدن، حتی یه نفر باقی موند، او یه نفر نمایندگی از طرف 14 نفر داره تا این مطالبه ملی میهنی رو دنبال بکنه.
کمال جعفری یزدی بود در مشهد که با ما گفتگو میکرد. بخش دیگری از یادداشت‌های سفیر مصطفی بریتانیا در آمریکا روز یکشنبه منتشر شده که در اون به خروج آمریکا از توافق برجام هم اشاره ای شده. اجازه بدید یک گزارش هم در این باره بشنویم از بابک غفوری آذر.
در حالی که پلیس بریتانیا مشغول تحقیق در مورد منبع درز اطلاعات و ایمیل های محرمانه کیم داروک سفیر مصطفی این کشور در آمریکا است، یادداشت های بیشتری از او لو رفته که بخشی از آن مربوط به توافق اتمی با ایران است. بنابر یکی از یادداشت های لو رفته که روز یکشنبه در روزنامه میلان ساندی منتشر شده، کیم داروک نوشته است که به عقیده او خروج دونالد ترامپ از برجام به این خاطر بوده که این توافق در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما شکل گرفته بود. آقای داروک این یادداشت را ماه می 2018 یعنی زمان خروج دولت ترامپ از برجام نوشته و در آن گفته است که دولت ترامپ قصد داشته به گفته او دست به یک خرابکاری دیپلماتیک بزند، ظاهراً به خاطر مسائل عقیدتی و شخصیتی. این یادداشت بخش دوم از یادداشت‌های لو رفته کیم داروک است. در نخستین بخش از یادداشت‌های لو رفته او، آقای داروک از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شدیداً انتقاد کرده و گفته بود دولت او ناکارآمد، بی‌منطق و غیر قابل پیش‌بینی است. انتشار این یادداشت‌ها با انتقاد و واکنش شدید دونالد ترامپ روبرو شد. رئیس جمهوری آمریکا سفیر بریتانیا را آدمی احمق توصیف کرد و با حمله به ترزا می نخست وزیر بریتانیا سیاست‌های او در رابطه با برگزیت را نیز ابلهانه توصیف کرد. به دنبال این اتفاقات کیم داروک روز 19 تیر ماه از هدایت سفارت بریتانیا در آمریکا کناره گرفت. او در استعفانامه‌اش نوشت شرایط کنونی برایش امکان اجرای وظایف را آنگونه که تمایل دارد غیر ممکن کرده است. توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در تیر ماه 1394 در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما میان ایران، آمریکا، بریتانیا، روسیه، چین، فرانسه و آلمان حاصل شد. دونالد ترامپ از زمانی که کارزار انتخاباتیش را آغاز کرد از این توافق انتقاد و آن را بدترین توافقی که دیده توصیف کرد. دولت او با خروج از برجام اعلام کرد قصد دستیابی به توافقی گسترده تر با تهران را دارد که جلوی فعالیت‌های هسته‌ای، توسعه موشک‌های بالستیک و مسائل دیگر را بگیرد. در مقابل دیگر طرف‌های این توافق از جمله بریتانیا خواستار حفظ آن شدند.
اشاره شد به یادداشت‌های سفیر مصطفی بریتانیا در آمریکا که در اون به برجام هم اشاره کرده. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا هم گفته اگر جمهوری اسلامی تضمین بده که نفتکش توقیف شده در جبل الطارق به سوریه نخواهد رفت، لندن به آزاد شدن اون کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر رو از فرهاد سلمانیان بشنویم.
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید در تماس تلفنی میان او و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگویی سازنده درباره نفتکش توقیفی گریس 1 صورت گرفته است. وزیر خارجه بریتانیا در چند پیام توییتری نیز نوشت به همتای ایرانیش تاکید کرده نگرانی بریتانیا مقصد نفتکش حامل نفت ایران بوده نه مبدا آن. علت توقیف نفتکش گریس 1 در آبهای جبل الطارق نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه اعلام شده است. وزیر خارجه ایران گفته کشورش می‌خواهد موضوع را حل کند و در پی تشدید تنش نیست. او در پیوند با نفتکش توقیفی همزمان بر حق ایران در زمینه صادرات نفت تاکید کرده است. جرمی هانت به خبرگزاری رویترز گفته اگر تضمین‌هایی وجود داشته باشد که نفتکش گریس یک به سوریه نخواهد رفت، بریتانیا به رفع توقیف آن در جبل طارق کمک خواهد کرد.
اگر ما تضمین‌هایی دریافت کنیم که نفتکش گریس یک به سوریه نمی‌رود، می‌توانیم مشکل را با توجه به روند قانونی در دادگاه‌های جبل طارق حل و فصل کنیم. این هدف تماس تلفنی من با وزیر خارجه ایران بود و همینطور شنیدن دیدگاه ایران مبنی بر اینکه آنها رغبت به تشدید تنش در وضعیت موجود ندارند دلگرم کننده بود. ایرانی ها میخواهند مشکل را رفع کنند و ما هم همین را میخواهیم.
وزیر خارجه بریتانیا همچنین از گفتگویش با فابیان پیکاردو رئیس دولت محلی جبل الطارق در مورد نفتکش گریس یک خبر داد. جبل الطارق در جنوب اسپانیا که زیر نظر بریتانیا اداره می شود، روز 13 تیر ماه اعلام کرد نفتکش گریس یک را در آبهای خود توقیف کرده است. نیروی دریایی بریتانیا در این اقدام مشارکت داشته است. مسئولان ایرانی تاکنون گفتند مقصد نفتکش سوریه نبوده و اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا برای دیگر کشورها در این مورد ضروری نیست. کامران متین، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا، درباره تحریم‌های اتحادیه اروپا در پیوند با سوریه توضیح می‌دهد.
تا آنجایی که به نص صریح قطعنامه اتحادیه اروپا در رابطه با تحریم‌های سوریه برمی‌گرده، این ادعای ایران فقط می‌تونه یک خوانش خاصی از اون متن باشه. یعنی این متن قطعنامه اتحادیه اروپا خرید نفت یا محصولات نفتی رو از سوریه ممنوع می‌کنه، ولی در عین حال تا آنجایی که به فروش محصولات نفتی برمی‌گرده، یک بخشی داره که میگه که هر ابزار یا وسیله‌ای که در سرکوب داخلی به دولت سوریه کمک کنه اون هم فروشش ممنوع هست. یعنی با وجود اینکه مشخصا نگفته فروش نفت ممنوعه، ولی ماده اون قطعنامه رو بریتانیا یا هر کشور اتحادیه اروپا میتونه در اون راستا توجیه بکنه که خب نفت و یا مواد حاصل از نفت میتونه فرض بکنه در پرواز هواپیما، در حرکت تانک‌ها، ماشین‌های نظامی یا ادوات نظامی مورد استفاده قرار بگیره.
دولت جبل الطارق میگوید شواهد نشان می‌دهد که نفتکش حامل نفت ایران در راه سوریه بوده است. روز شنبه حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا در صفحه توییترش نوشت که اگر نفتکش و محموله ایران آزاد نشود، این اقدام بی‌پاسخ نمی‌ماند. دولت بریتانیا پیشتر اعلام کرده چند قایق متعلق به ایران تلاش کردند در آب‌های خلیج فارس راه را بر یک نفتکش آن کشور ببندند. نیروی دریایی سپاه پاسداران این موضوع را تکذیب کرده است. کامران متین، استادیار روابط بین‌الملل، درباره رویکرد فعلی بریتانیا در اختلافهایش با ایران میگوید.
بریتانیا میخواد در واقع شرایطی رو که ممکنه اون رو مجبور به اقدام نظامی بکنه تا حد ممکن حذف بکنه. یعنی فرض بکنید ایران اگر کشتی بریتانیایی رو توقیف بکنه، طبیعتاً بریتانیا مجبور هست به نوعی پاسخ بده و این پاسخ ممکنه اخلال درگیری نظامی بیانجامه که دستور کار فعلی ایالات متحده و همپیمانانش به خصوص بریتانیا نیست.
محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و امیر حاتمی، وزیر دفاع ایران، پیشتر گفته بودند توقیف نفتکش گریس یک بدون پاسخ نخواهد ماند. موضوع دیگر گفتگوی تلفنی وزیران خارجه ایران و بریتانیا ادامه حبس نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی بوده است. در روزهای گذشته گمانه‌زنی‌هایی در شبکه‌های اجتماعی درباره آزادی نازنین زاغری در قبال رفع توقیف نفتکش گریس یک مطرح شده است. با این حال وزیر خارجه ایران گفته پیشنهادی برای مبادله نازنین زاغری در قبال رفع توقیف نفتکش مطرح نشده است.
اما همچنان تلاش ها برای اینکه تنش بین واشنگتن و تهران کاهش پیدا کنه ادامه داره و همچنین در این زمینه باید اشاره کرد به سفری که فدریکا موگرینی داشته به عراق و دیدار با مقام های عراقی. شاهین بشیری برای ما در این باره بیشتر خواهد گفت.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به بغداد سفر کرده، از طرح عراق برای برگزاری کنفرانسی منطقه‌ای با هدف کاستن از تنش‌ها بین ایران و آمریکا حمایت کرد. خانم موگرینی روز شنبه 22 تیر در نشست خبری مشترک با محمد الحکیم وزیر خارجه عراق گفت اتحادیه اروپا آماده است که از طرح عراق برای برگزاری نشست منطقه‌ای در همه ابعاد مندش به طور کامل حمایت کند. خانم موگرینی با اشاره به مذاکراتش با وزیر خارجه عراق گفت:
ما درباره افزایش تنش‌ها در اطراف عراق و نیاز به کاهش تنش و جلوگیری از بروز هر گونه اشتباه محاسباتی منجر به عواقب بسیار خطرناک برای عراق و منطقه به تفصیل صحبت کردیم. همینطور درباره نیاز به کاهش تنش و یافتن کانال‌هایی برای رایزنی و همزیستی هم گفتگوهایی داشتیم.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با این هشدار که جنگ پیامدهای سنگینی برای همه طرف‌ها خواهد داشت گفت این اتحادیه از یک سو در پی روابط خوب با همه طرف‌هاست و از سوی دیگر نسبت به ماجراجویی‌های خطرناک هشدار می‌دهد. جزئیات طرح پیشنهادی عراق برای برگزاری کنفرانسی منطقه‌ای اعلام نشده است، اما مقام‌های عراقی گفتند برنامه‌ریزی اولیه برای برگزاری چنین کنفرانسی در حال انجام است. حسین علیزاده دیپلمات سابق ساکن بریتانیا در مورد برگزاری کنفرانس پیشنهادی عراق به رادیو فردا میگوید:
نکته مهم از اینجا شروع میشه که کشوری مثل عراق یا یک سازمانی مثل اتحادیه اروپا در موقعیت دشواری قرار گرفتن. از یک سو روابط خاصی با ایران دارن، از اون سو آمریکا برایشون شریک بسیار مهم نیست و همونطور که عراق اعلان کرده نمیخواهد سرزمینش محل درگیری های ایران و ایالات متحده بشود، چون میدونه نتیجهش به کجا منتهی میشود. اگر بخواهم یک گمان زنی بکنم، در تلقی من این استقبال زیادی که خانم مگیرینی به نمایندگی از اتحادیه اروپا از پیشنهاد عراق کرده است، جریان مکمل اقدامات میانجیگرانه است که اینک میبینیم بعد از ژاپن فرانسه پیش قدم شده و اقداماتی رو داره انجام میدهد. این که عراق برای این نکته واقعش هست که نظر آقای خامنه ای این است که مذاکره با آمریکا هم مضاعفه، اما اتفاقا مدلی رو که پیشنهاد داده مدل گفتگوی مستقیم ایران و آمریکا نیست. او پیشنهاد کنفرانس منطقه‌ای رو داده با حضور طبیعتا کشورهای مهم، سازمانهای مهم مثل اتحادیه اروپا، که در این بستر خب دو طرف بیان حرفاشون رو مطرح کنند. گرچه بعید بتوان گمان داشت که از چنین کنفرانسی گفتگوی مستقیمی بین ایالات متحده به وجود بیاید، اما همین که یک اجلاس منطقه‌ای بزرگی تشکیل بشود و کشورهای نگران هم بتوانند نگرانی خودشون رو با شدیدترین لحن مطرح بکنند، این به نظر من خودش میتوانه بحران رو کنترل بکنه.
سفر فدریکو موگرینی به عراق در شرایطی انجام می‌شود که تنش‌ها میان ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر و پس از وقوع چندین حمله به نفتکش‌ها در خلیج فارس و دریای عمان بالا گرفته است. آمریکا ایران را متهم به دست داشتن در این حملات کرده، اما جمهوری اسلامی این اتهام را رد می‌کند. تنش‌ها بین دو کشور پس از سرنگونی پهپاد آمریکایی با موشک سپاه پاسداران به اوج رسید و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد که دقایقی قبل از شروع حمله به مواضعی در ایران دستور توقف این حملات را داده است. آمریکا اردیبهشت سال گذشته از برجام خارج شد و اعلام کرد که برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی سیاست فشار حد اکثری را در برابر ایران به کار می‌گیرد. اتحادیه اروپا در عین تأکید بر پایبندیش به برجام همواره از فعالیت‌های موشکی و اقدامات منطقه‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده است. تنش بین ایران و آمریکا از سوی دیگر عراق را نیز در موقعیتی نامطلوب قرار داده است. عراق با هر دو کشور ایران و آمریکا روابطی بسیار نزدیک دارد و از یک سو میزبان نیروهای آمریکایی در خاک خود است و از سوی دیگر شبه نظامیان شیعی آن کشور مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. محمد الحکیم وزیر خارجه عراق در کنفرانس خبری مشترک با فدریکا موگرینی گفت در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به طور مفصل درباره بحران میان ایالات متحده و ایران صحبت شد و به خانم موگرینی گفته شد که منطقه آماده یک جنگ جدید نیست، زیرا هنوز نبرد با تروریسم جریان دارد و هر جنگ دیگر میتواند بر مقابله علیه تروریسم تأثیر بگذارد.
شاهین بشیری گزارش میداد. فرصتی فراهم تا کمی هم با نظرات شنوندگان رادیو فردا آشنا بشیم. پس از اون برمیگردیم. هنوز یک آیتم دیگه از برنامه این مجله شامگاهی باقیه.
اینا فقط یه فرانسه گروگان نداشتن، اونم که گرفتن. بالاخره اینا با کشورهای اروپایی مسئله دارن، هر کشوری باید یه گروگان اینا داشته باشن. یه فرانسه نبود، اونم که گرفتن.
آقای روحانی، شما می‌فرمایید ادعای ناکارآمدی دولت و نظام نارواست. اول اینکه وقتی صحبت می‌کنید گفتید در این کشور مشکلات هست، این کشور ایران عزیز ما ایرانیان است. دوم اینکه مسئله معروفی داریم، میگن اینه میگه مثلا ترشه، تازه شما که آخوندید دیگه اصلا بحثی توش نیست. سوم این که تو این 40 سال یک دفعه محض رضای خدای خودتون گفتید یک کاری رو اشتباه کردید، خارجی، داخلی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یک کار رو بگید، شما اصلا نابغه اید، شما اصلا خدایید.
بله، به پایان این مجله شامگاهی داریم نزدیک میشیم. همونطوری که گفتم همچنان یک آیتم دیگه باقی مونده، با هم بشنویم برنامه صدای زنان رو از رویا کریمی مجلس. این که با من همراه بودید سپاسگزارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
برای فرار از فقر و بیپناهی، زنان ایرانی چه راه حل‌هایی پیدا می‌کنند؟ با من رویا کریمی مرج و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
رسم ما غیرت بودن، ایرانی بودن، شرف داشتن این نیست. این برای قایق سوراخی من و بچه هم غرق شدید، من غرق شدم، بچه هم من میشن، شما هم پسر من امسان زن و بچه هم غرق نشه، سال دیگه میشه. من عاجز شدم، من درمونده شدم، من بیکس شدم، من خار و زلیم شدم.
از زمانی که صدای فریادهای این زن در شبکه‌های اجتماعی پیچید، مدت طولانی نمی‌گذرد. زنی که فریاد می‌کشید و از بی‌پناهی و فقر می‌گفت، فقری که در سال‌های گذشته روز به روز گسترده‌تر شده و اقشار بیشتری را در بر گرفته است. در آخرین خبر، رئیس دیوان محاسبات ایران گفته است که حدود 14 میلیون نفر ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هرچند در این آمار اشاره‌ای به تعداد این زنان نشده است، اما یافتن آمار کار دشواری نیست. بر اساس آمار رسمی در ایران، نرخ بیکاری زنان 2 برابر مردان است و زنان تحصیل کرده نزدیک به 3 برابر مردان تحصیل کرده بیکارند. یک عضو کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری هم گفته است که زنان در 80% مشاغل بدون بیمه سال 96 اشتغال داشتند. سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری هم گفته است که زنان در ایران در مقابل ساعات کار طولانی تر مزد کمتری می گیرند. سال گذشته نیز علی ربیعی وزیر وقت کار جمهوری اسلامی گفته بود که 3,200,000 زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد و از این تعداد تنها 200,000 نفر تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند. از کنار هم گذاشتن همه این آمار ارقام، تنها به تصویری کلی در مورد زنانی دست میابیم که با فقر دست و پنجه نرم میکنند. اما راه حل چیست؟ بررسی دسته دیگر از اخبار آمار نشان می‌دهد که زنان در این میان بیکار ننشستند و برای خود راه‌هایی یافتند. بر اساس آمار سازمان تأمین اجتماعی، تنها در خرداد ماه سال جاری 6,000 زوج برای دریافت بیمه تأمین اجتماعی والدین زن از هم طلاق گرفتند. ناهید تاج‌الدین نماینده مجلس هم از افزایش آمار ازدواج دختران جوان با مردان سالمند خبر داده و گفته است که این ازدواج‌ها با انگیزه دریافت مستمری سالمندان پس از فوت آنها شکل می‌گیرد. بدین ترتیب به نظر می رسد که سنت ازدواج و طلاقی که در سالهای اخیر شکل گرفته، نه بر مبنای خواست و اراده افراد برای تشکیل خانواده یا خروج از آن، بلکه بر مبنای نیازهای مالی آنها صورت گرفته است. برای بررسی این موضوع در مجله صدای دیگر این هفته از احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد که مطالعات عمیقی هم در حوزه مسائل زنان دارد، دعوت کردم. آیه علوی، به نظر میرسه که مسائل اقتصادی که به شدت جامعه ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده، داره سمت و سوی جدیدی رو در روابط اجتماعی ایجاد میکنه. ما در ماهای گذشته خبرهای متعدد و متنوعی داشتیم در مورد اینکه چگونه زنان برای استفاده از مستمری تأمین اجتماعی پدر و مادرشون وارد یک قرارداد ازدواج میشن یا از یک قرارداد ازدواج خارج میشن. پشت پرده بسیاری از پرونده‌های کودک همسری هم میدونیم که مسائل مالی هست. برای ما بگید که چگونه فقر در واقع زنان رو درگیر مسائل اجتماعی میکنه که راه حل دیگری برای اونها جامعه در نظر نگرفته.
اگر توجه کنیم به میزان بیکاری زنان و همچنین اضافه کنیم به اون مسئله کار بدون مزد زنان، خواهیم دید که درآمد زنان نسبت به مردان بسیار پایینه. و این یک موقعیت برتری رو اعطا میکنه به مردان برای اینکه توی رابطه متقابل بتونن با سوء استفاده از اون قدرتی که دارن، حالا قدرت اقتصادی که بعد تبدیل میشه به یک قدرت منزلتی و همچنین قدرت سیاسی حتی در سطح میکرو، در سطح خرد، که یک مرد نسبت به یک زن توانایی سیاسی ابراز نظر و حتی تحمیل نظرات پیدا میکنه، یعنی که منزلتش بالاتره به خاطر اون در واقع تمکن مالی داره. وقتی این دو جنس در مقابل همدیگه قرار میگیرن، طبیعی است که یه مبادله صورت میگیره، به این معنا که زن اون اختیار خودش رو واگذار میکنه به مرد، تحت تاثیر نظرات اون قرار میگیره، یا اینکه اصلا به طور کلی صرف نظر میکنه از اون موقعیت ناوابسته استقلالش و زیر سایه مرد میاد، تحت تاثیر اون قرار میگیره. تنها به این بها که بتونه در فقدان درآمد، در فقدان کار، به یک معنا زندگی خودش رو تامین بکنه. تو این رابطه یه مبادله صورت میگیره، دست کم از منظر اقتصادی سیاسی تو عرصه خود، به این معنی که زن اختیار و انتخاب آزاد خودش رو واگذار میکنه به دلیل فقر خودش، اونم به خاطر ساختار جامعه که ام فرصت شغلی رو به زن نمیده، و در عوض مرد به خاطر تمکن مالیش اختیار زن رو میخره. تو این رابطه نابرابر البته بازنده زنان هستن.
آیه علوی، ما میبینیم که سالهاست که زنان در جمهوری اسلامی درگیر مسائل کار و اشتغال هستن و روز به روز میزان اشتغال اونها داره کمتر میشه و بر میزان بیکاری اونها افزوده میشه. با توجه به شرایط حاضر که داریم میبینیم که اون چیزی که عملا در جامعه در اختیار زنان قرار گرفته، تنها استفاده از بدنشون و به گفته شما آزادیشون و قرار گرفتن در یک رابطه ازدواج هست، در دراز مدت چه شرایطی برای زنان ایجاد خواهد شد؟ آیا زنانی که حالا حاضر میشن برای کسب درآمد و برای داشتن یک سرپناه تن به ازدواج با مردانی با اختلاف سنی بسیار زیاد بدن، فکر میکنید آیا میتونن بعدن دوباره آزادی خودشون رو به دست بیارن، دوباره دنبال شغل برن و تبدیل بشن به زنی که جامعه اونها رو میپذیره و امکان شغل رو براشون مهیا میکنه؟
من بعید میدونم، به خاطر اینکه این روابط یا این به هر حال نوع ارتباط اونگاه که تکرار میشه، گسترده میشه، باز تولید میشه، تبدیل میشه به یک ساختار متسلب. وقتی تبدیل شد به ساختار متسلب، دیگه رهایی زنان چه در سطح فردی، چه گروهی، چه اجتماعی در واقع به تعویق میفته و بسیار دشوار میشه و نیازمند یک ساختار شکنی عظیمی خواهد بود. باید توجه داشت که اگر فرضاً مردم سالاری، اگر آزادی بیشتر، اگر توسعه اقتصادی اجتماعی مشروط باشه به اینکه زن مستقل باشه، نقشی داشته باشه در بازار کار و اختیار و آزادی خودش رو به این سادگی نفروشه، در واقع این رابطه تنها مسئله زنان نخواهد بود، بلکه مسئله کل جامعه خواهد بود، به این معنی که مانعی میشه برای توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جامعه و جامعه رو به قهقرا میبره، میبرتش به در واقع قرنها گذشته، به زمانی که زنها در واقع به خاطر اینکه حداقل معیشت رو داشته باشن لازم میدیدن که خودشون، تنشون، در واقع انسانیتشون رو واگذار کنن به مقام بالاتر، حالا یا مرد در خانه یا مثلا مقامات بالاتر، با این بهای ناچیز، یعنی تأمین حداقل زندگی.
و آیا در جامعه امروز ما آقای علوی، شما راه حلی برای دختران جوانی که مجبورن به ازدواج مردان بالای 70 سال در بیان، اونطور که خانم تاجدین نماینده مجلس گفته، و یا زنانی که مجبور میشن برای استفاده از مستمری والدینشون از همسرشون جدا بشن تا بتونن اون مستمری رو دریافت بکنن، چه راه حلی برای این افراد در حال حاضر در جامعه ایران وجود داره؟ آیا اصلا راهی هست؟
این موردی رو که ما الان میبینیم محصول یه فرایندیه که تو این 40 سال شروع شده و به اینجا رسیده، بنابراین باید عوامل پنهان و پوشیده و بلند مدت رو دید پشت این قضیه. اگر امروز وضعیت جامعه به اینجا رسیده، تو کوتاه مدت میسر نیست که مشکل رو بشه فوراً و فوتاً حل کرد. حتی میشه ادعا کرد که گیرم که قوانین عوض بشه و حتی سیاست گذاری عوض بشه، به همون دلیلی که گفتم، یعنی وقتی ساختار متسلب میشه با سیاست گذاری تغییر ایجاد نخواهد شد به سرعت و این راه حل کوتاه مدت نیست، مگر اینکه توی بلند مدت دوباره زنها موقعیت خودشون تو بازار کار پیدا بکنن و همچنین مشکلات اقتصادی انون. الان مثلا گفته میشه 50% جامعه زیر خط فقر مطلقه یا سهم زنان در بازار کار به شدت کاهش پیدا کرده. خب تا اینها دگرگون نشه، یعنی کل جامعه مردان و زنان به یه حدی از درآمد نرسه، رشد اقتصادی نباشه، تورم مهار نشه، در سطح کلان مشکلات اقتصادی حل نشه و از طرف دیگه سیاست گذاری دگرگون نشه و جنبش مدنی به خصوص جنبش مدنی فعال نشه، جنبش زنان نمیتونه این الگوهای زندگی این هنجارها رو دگرگون بکنه و متاسفانه میشه گفت که با توجه به سرکوب جامعه مدنی، جامعه فعالین زنان هم از رسانه‌ای یا اونایی که تو جنبش اجتماعی بودن، ما چشمانداز روشنی نداریم در کوتاه مدت برای حل این مشکل.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah, hot.
24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها
بهترین ترانه ها رادیو فردا همیشه با شما
دادری هفت ثمر میزبان نمایشگاه گروهی آثار تجسمی در مدیوم های حجم، نقاشی، عکس و چاپ دستی است. در این نمایشگاه که دوستداران هفت ثمر نام دارد، بیش از 100 هنرمند عرصه هنرهای تجسمی از جمله رضا هدایت، حسین محجوبی، مهدی احمدی و مرجان ثابتی آثاری را به یاد و خاطره محمد ابراهیم جعفری، شاعر و نقاش نوگرای فقید، عضو هیئت علمی دانشگاه هنر تهران و مؤسس کانون هنرهای تجسمی به معرض دید عموم گذاشتند. این رویداد تا 26 تیر ماه در گالری هفت ثمر پذیرای علاقه‌مندان است.
سرنوشتمو نمیدی سر شدی عفت جنگ با همه ی رنگ شدی که باور کرد خطا کردم.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Oh, shame on you.